الله الرحمن الرحيم. از جلسه و چه جلسات گذشته مطالبی باقی مونده، هرچ میشه بعد بس رو ادامه میدم. مثلا اولی که سوال شد این فصل پنجم که عنوان شیویان ان لکل صفت من صفات نفس نذیرا فی البدن بود، این عنوان از مصنفه یا این که مصححه؟ این عنوان از شارحه، نه از مصنفه و نه از مصححه، بلکه از شارحه و البته درست نوشته شده. این دلیل بر این نیستش که جزء متن. مطلب دوم این که این رئیس سما دیروز صحبت شد، سلام علیکم، و طوری معنا شد که ظاهراً اون معنا هم تمام نبود. رئیس به معنای مهلت زمانی است و وقتی با ما میاد به معنای به اندازه‌ای که تا زمانی که مثلا میگه وقف رئیس ما سلینا، یعنی آنقدر ایستاد تا ما نماز گذاشتیم. این رئیس ما یعنی آنقدر، مثلا به اندازه‌ای که. در اینجا معنا اینه تحفظ ما یرد و علیه رئیس ما یتصرف و فی، یعنی این مدد اون چرا که بر این متصرف وارد می شود، این قبه ماسه که حفظ می کند در مدت زمانی به اندازه ای که یتصرف و فی، یعنی در حدی که بتواند توش تصرف کنه، در این مدت از زمان این مایرد رو نگه می داره. چیزی وارد بر این متصرف میشه که متصرف بخواد درش تصرف کنه. در طول زمان تصرف این متصرف ماسکه اون چیز رو نگه میداره. رئیس ما یعنی به اندازه ای که در مدتی که در اون به معنی هر زمان که دیروز معنا کردیم تمام نبود. مطلب دیگه این که عرض کردم حازمتون تحیعه و تعده در نسخه قدیم داشت و حازمتون تحریه و تعده. تحریه رو نتونستیم معنا کنیم، حالا الان معناش میکنه. من دیروز یادم رفته بود اون رو توی لغت نگاه کنیم. هر اللحم یعنی گوش رو اینقدر پخت که از هم باز شد. در اینجا تحریه که ضمیرش به مدد برمیگرده، ای تحر المدد، یعنی این مدد و قضا رو اون قوه هاضمه اینقدر له کرد که از هم باز شد. بعد تو ادهول تصرف آماده تصرف قرارش داد. چه تحیعه بخونیم که نسخه ماست که آماده کردن معنا میشه، چه تحریه بخونیم که له کردن و از هم باز کردنه بسیار درسته. من نسخه هر دو نسخه خوبه. هر کدام شاید تحریه بهتر باشه، چون تو ادهو همون مفاد تحیعه رو میرسونه. نسخه قدیم شاید از این جهت بهتر باشه. مطلب چهارم اینه که در خط پایین تر از همین خطی که الان داشتیم میخوندیم این رو داشتیم. از لولا احالت الحازمت القضاء، احال مستر الحازمه فاعلشه، القضا مفعولشه. که تو روزم منا کردم اونتا اینو نگفته بودم که این فاعله مفعوله، روشنم هست. بعد آخرین مطلب اینه که در پایان بحث دیروز داشتیم و دافعت لما لا تقبل المشابه هم المقتدی، که قوه چهارمی که خدمت گذار قاضی است، قوه دافعت چی رو دفع می کند؟ دفع می کند ما لا تقبل المشابه هم المقتدی، یا ما لا یقبل المشابه هم المقتدی. چیزی که مشابهت با اون عذر قضاگیر رو قبول نمی کند باید زاید به حساب بیاد و از بدن به صورت خارج بشه. اون قوهی که خارج کردن این مالا یقبل المشابهه رو به اخته داره قوه دافع هست. خب اینه مطالبی بود از گذشته باقی مونده بود که همش هم ریز بود. حالا وارد بحث میشیم. میخوام بیان کنیم که تمام قوایی که قوای نفسانی هستند ولی در بدن واقع شدند، اینها فروعات نفسند و از جانب نفس در بدن نهاده شدند. فروع نفسند که خود نفس نخواسته اینها رو تحمل کنه، بارشون رو به دوش بدن گذاشته و به بدن گفته اینها رو تحمل بکن و در اختیار خودش قرار داده، ولی حملش رو بر بدن گذاشته، استفادهش رو خودش میبره، چون بالاخره قوا و ابزار خودشن. ایشون دو بیان داره برای این، برای اثبات فروع بودن این قوا، و یک بیان داره برای اثبات خادم بودن این قوا، که این قوا هم فروع نفسن هم در ذهن خادم نفسن. فروع بودنشون رو به دو بیان ثابت میکنه. بیان اول اینه که این قوا از طریق این نفس افاضه میشن، یعنی واجب تعالی افاضه میکنه، منتها مسیر عبور این قوا این نفسه، همونطور که این قوا از عقول افاضه میشن از نفس هم افاضه میشن، همه اینها واسطه در فیضن، آخرین واسطه در فیض خود نفسه، که این نفس معبر قرار میگیره برای این قوا و این قوا از نفس عبور میکنن و در بدن مستقر میشن. چون که نفس افاضه کننده این هاست، این ها به منزله معلول به حساب میان و هر معلولی فرع علت، پس این ها فروع نفس هست. این یه بیان برای اثبات فروع بودن این قوا. بیان دوم برای اثبات فروع بودن این ها اینه که این نفس، این قوا نمیتوانند به تنهایی کار کنند، نفس هست که اونها رو به کار وا میداره و از اونها کار میکشه، پس نفس اصل اونها و اونها فرع نفسند، زیرا در کار کردن تابعند، اگر نفسی نباشد اونها نمیتوانند کار کنند و به تبعیت نفس، به تبعیت خاصه نفس به کار اقدام میکنند. اینم معنای دوم، جهت دوم برای فرو بودن. اگر به این دو جهت توجه کنید میبینید که جهت اول مربوط به اصل وجوده، جهت دوم مربوط به فعله. وجود اون در جهت اول گفتیم وجود قوا از نفس است، در جهت دوم گفتیم فعل قوا به توسط اشراف و دستور نفس است. پس یک بار به وجود قوا توجه کردیم، یک بار به فعل اونها توجه کردیم، در هر دو حال قوا رو فرع نفس گرفتیم. در وجود نفس فرع نفسن زیرا که از نفس آمدن، و در فعل فرع نفسن زیرا که فعلشون متوقف بر نفسه، و اگر نفس اونها رو به کار نگیره اونها کاری انجام نمیدن. به این دو بیان ثابت شد که اینها فروع نفسن. به یک بیان هم ثابت میکنیم که اینها خوادم نفسن، و اون بیان اینه که نفس از اینها برای رسیدن به کمالات لایق خودش استفاده میکنه، اینها رو ابزار کار خودش و کمال خودش قرار میده، پس اونها رو به خدمت را میدارد تا خودش از طریق خدمت اونها به کمال و ترقی برسه. به این مناسبت این قوا خوادم نفس به حساب میاد، که منافاتی نداره با فرو بودن، هم فرو ان هم خادم ان. فرو بودنشون به اون دو حیث بود که گفتیم، خادم بودنشون به این حیث اخیر بود که عرض کردیم. این تمام مطلبی که فعلا در اینجا میخوام بگیم، که در این مطلب خواستیم بگیم که قوا فروع نفسن و فروع بودنشون رو هم اثبات کردیم. حالا کدام قوا فروع نفسن؟ میفهمد همه ی قوایی که در بدن قرار داره میشوند، اهم از این قوایی که مصنف ذکر و اون قوایی که ذکر نشد. بالاخره ما قوای دیگر هم داریم که مصنف ذکر نشد. الان اون چه که در این فصل گفت قوای نباتی بود، خب قوای ادراکی هم ما داریم، قوای تحریکی هم داریم که در فصل گذشته گفتیم بعضی از این قوا رو مصنف گفته بود که حواس خمس بودن، بعضی هم که حواس باطنه بودن و قوای محرکه بودن، یا یعنی نگفته بود. همه اینها چون قوای بدنی هستن، فروعات نفسن فل بدن. خب رسیدیم به صفحه 440 آخرین خط، یعنی خط 24 و هذه القبا. هذه القبا یعنی رؤساء ثلاثه که در نبات رئیسن، در بخش نباتی رئیسن، چه در نبات چه در حیوان و چه در انسان، که اون رؤسای ثلاثه عبارتند از قاضی، نامیه و مقلده. و خوادم اربعی که برای قاضی در جلسه گذشته شمردیم، که عبارتن از الجاذبه، الماسکه، الحاضبه و الدافعه. و غیر این رؤسا و خوادم که عبارتن از قوایی که لم یذکرها، مصنف ذکرشون نکرد، بعضی رو نگفت، کلها فروع للنور. این کلها تأکید برای هذه القبا. هذه القبا با اونایی هم که مصنف ذکر نکرد، کلها فروع للنور. کتاب ما فروقون داره، فروق هم معنا میشه، عیبی نداره، ولی نسخه فروعه. خود شارح هم بعدن به دو دلیل فروع بودن رو ثابت میکنه، به فروق بودن کاری نداره. البته عرض میکنم فروق نفس هم هستن، فروق یعنی شعاع، اینا بالاخره اشعه نفسن که در بدن قرار داده شدن، ولی در اینجا به فروق بودنشون کاری نداریم، به فروق بودنشون کار داریم. نسخه قدیم هم فروق داره. کلها همه این قوا فروع نور اسبهبود یعنی نفسن، فروعی هستن برای این نور، فی سیسیتهی که در بدن این نور قرار داده شده، نه این که در خودش، در خود این نور وجود داشته باشه یا مستقل باشه، بلکه فروعی هستن در بدن این نور. اما به اعتبار، حالا میخواد به دو اعتبار ثابت کنه فروع بودنشون رو، به یک اعتبار هم ثابت کنه خوادم بودنشون رو. اما به اعتبار انها فائزتون من فتکون و فروع له، به اعتبار اینکه این قبا فایز شدن و به وجود آمدن و ریخته شدن در بدن، منه از طریق این نور، فتکون و فروع له، از این جهت این قبا فروع این نور به حساب میان، زیرا که به توسط او در این بدن ریخته شدن، یعنی معلول نفسن و هر معلولی هم فرع علته، پس اینها هم فروع نفسن. مدوان و اما به این در مورد این به لحاظ وجود قبا بود، که به لحاظ وجود قبا توجه شدید چون فائز از نفسن فروع نفس حساب میشن. اما به اعتبار فعل، اما به اعتبار انها لا تنفرد به فعل دون استعمال نور لها، اما این به اعتبار اینکه این قبا بدون اینکه نور اونها رو به کار بگیرد، لا تنفرد به فعل، به تنهایی نمیتوانند کار انجام بدهند، خودشون بدون اشراف نفس و بدون دستور رست به کاری اقدام نمی کنند. لا تنفرد به فعل، به تنهایی کار انجام نمیدن. این لا تنفرد رو تأکید میکنه دون استعمال نور لها، بدون اینکه نور اونها رو به کار بگیرد، بدون به کار گرفتن نور به طوری که اونها تنها باشن کار نمی کنن. پس از این جهت هم فروع نفس به حساب میاد. فهوه یعنی اون نور اصل است فلفل، ولقوا فروع لعون است، که به این با این بیان هم ثابت شد که قوا فروع نفس است. مطلب سوم که در این مطلب بخوام اثبات کنیم خادم بودن قوا رو، به فروع بودن دیگه کاری نداریم. و اما به اعتبار اینکه نفس کامل می شود به ها به توسط این قوا، و به اعتبار اینکه این قوا خودشون کمالاتند، اما کمالاتی هستند مقدمه برای تحصیل کمال خود نفس، لتحصیل کمالها. این ضمیر کمالها رو مؤنث برگردونده به اعتبار نفس. اگر کمالهی می گفت مذکر بود به اعتبار نور، هر دوش درسته، ایرادی نداره. خب مناسب بود که تا حالا که ضمیر مذکر برمیگردون که با قبا، با ضمیر قبا اشتباه نمیشد، حالا مذکر برمیگردون که با ضمیر قبا اشتباه نمیشد. خب روشنه، معلومه که ضمیر قبا دیگه بر نمیگرده. و انها یعنی این قبا کمالات هن، اما کمالات مقدمی، یعنی کمالات هم برای تحصیل کمال نفس، فهیه یعنی این قوا خوادم لها، خادم نفس هست، خادم نفس هست، خادم نور نگفت، گفت خادم نفس هست، لها رو مؤنث آورد، تمام شد. عبارت بعدی، مطلب بعدی که میخوام وارد بشیم اینه که وسیسیتو سنمون لنور لصحبت. این عبارت رو دو جور معنا میکنیم، این عبارت مصنف رو دو جور معنا میکنیم. بنابر معنای اول ناچاریم که فرق بذاریم بین دو امری که حالا عرض میشه و الا عبارت معناش صاف در نمیاد، ولی در معنای دوم احتیاج به فرق گذاشتن نداریم. خود معنا طوریست که اصلا اشتراک توش حاصل نمیشه که ما بخواهیم با فرق این اشتراک رو توجیه کنیم، با فرق بخواهیم ما به اشتراک ها رو اصلا ممتاز کنیم. توضیح مطلب اینه که گفته میشه سیسیت سنم است لنور، یعنی بدن نفس سنم است برای نفس، و خود همین بدن هم سنم است برای رب النور. پس این بدن الان سنم شده برای دو چیز، یکی برای نفس، یکی هم برای رب النور. حالا اینجا سوال میشه که سنم بودنش برای این دو تا چه فرقی داره؟ این معنای اوله ها که با این معنا اشتراک حاصل میکنی، بدن مشترک میشه در سنمیت بین دو چیز، بین نفس و بین رب النور. بعد سوال میشه که چه فرقی بین سنم بودنش لنفس و سنم بودنش لرب النور هست؟ جواب میدیم که فرق اینه که نفس، جواب رو از ناحیه بدن نمیدیم، جواب رو از ناحیه اون رب النور و نفس میدیم. میگیم که نفس همین یک سنم رو دارد، ولی رب النور به تعداد انسان ها سنم دارد. این فرق رو میذاریم. البته میشه فرق هم از جانب خود بدن حساب کرد. اینطوری گفت، گفت این بدن به تنهایی سنم است برای این نفس، ولی این بدن به همراه ابدان دیگر سنمن برای رب النور. اینطور هم میشه تبیین کرد که فرق از جانب این سنم باشد، از جانب بدن باشد. اونطور هم که اول عرض کردم که فرق از جانب رب النور باشه مشکلی نداره، هر دو جورش درسته. توجه شدید که در این معنایی که کردیم بدن رو سنم گرفتیم برای نفس، و همچنین بدن رو سنم گرفتیم برای رب النور. اون وقت سنم شد برای دو چیز، ناچار شدیم که فرق رو بگیم که چه فرقی است در سنمیت این بدن برای این دو چیز، چه توضیح داده شد. اما یه معنای دومی داریم که در اون معنا اصلا اشتراکی به وجود نمیاد که ما ناچار باشیم فرقی داشته بکنیم. معنای دوم اینه که بدن سنم است برای نفس، و مجموع بدن و نفس سنمن برای رب النور، که اصلا سنم ها فرق میکنن. در یک جا سنم خود بدن است، در وقتی که با نفس سنجیده بشه سنم خود بدنه، ولی در وقتی که ما رب النور رو ملاحظه بکنیم سنم دیگه بدن نیست که بخوام بگیم خب این سنم با اون سنم چه فرقی کرد، سنم بودنشون چه تفاوتی داشت. سنم در این صورت دوم مجموع بدن و نفسه. خب مسلم دو تا سنم ها فرق میکنن، یک بار سنم بدن تنهاست، یک بار سنم بدن به علاوه نفسه. دو تا سنم داریم، دو تا رب النور داریم، با هم تفاوت دارن، اصلا احتیاج به گفتن فرق نیست، فرق خودش روشن نیست، اشتراکی نیست که ما بخواهیم دنبال فرقش بریم. پس دو جور عبارت رو معنا کردیم. ایشون میفرماد معنای دوم بهتره که بدن رو سنم برای نفس بگیریم، دوباره بدن رو سنم برای رب النور نگیریم، بلکه بدن و نفس با هم رو سنم برای رب النور بگیریم. رسیسیت و سنمون لنور الاسرحبت، یعنی بدن سنم می شود برای نفس، برای نور مجرد، یعنی نور نفس. خب و از طرفی هم اینم اضافه می کنیم، و از طرفی هم همین بدن سنم برای رب النور، یعنی برای اون صاحب و تلسون نوع ناطقه نیز هست. حالا میپرسیم پس چه فرقی بین این دوتا؟ سنم از برای نفس، سنم از برای رب و نوم. در سنم بودن چه فرقی داره؟ ایشون جواب میده که فرق رو بیان میکنه. بنابر من اول ول فرق بین کونه ها، یعنی کونه سیسیه سنمن لهو، یعنی سنمن لنور المجرد که نفس باشد، و بین کونه همین سیسیه سنمن لروح القدس. گویا کسی سوال میکنه مگر سیسیه سنم روح القدس هم هست؟ حالا مصنف در اینجا گفت سنم نور سهود هست، سنم روح القدس که نگفت. میفهمد چرا سنم روح القدس اینجا نگفت، قبلا گفت. الان ماقاله در صفحه 423 سطر 20 گفت و هوه، یعنی این رب و نو یا جبرئیل علیه السلام، صاحب و تلسم نوع ناطق، صاحب تلسم نوع ناطق. نوع ناطق رو الان شارح در این معنا حمل میکنه بر بدن. خب مصنف در قبل گفت رب و نو، بله اشتباه گفتن، تلسم نوع ناطق رو حمل میکنه بر بدن. بده بسنه تلسم نوع ناطق باید بر بدن هم بشون. نوع ناطق یعنی انسان، ولی تلسمش یعنی بدن. خب مثلا در اینجا تصریح کرد که جبرئیل یا رب نوع انسان صاحب تلسم نوع ناطقه، یعنی صاحب بدنه. تلسم نوع ناطق بدنه، او اگر صاحب تلسمه یعنی صاحب بدنه. پس بدن سنم او هم هست. در گذشته مصنف گفت بدن تلسم رب نوع، حالا میگه تلسم نور صحبوده. و جای این هست که سوال کنیم که در این تلسم بودن، در این سنم بودن چه تفاوتی هست و فرقو میگیم. ول فرق بین کونه ها سنمن انل صحبت، فرق مبتداست، انل صحبت لا سنم لهو خیر و سیسیت آخر خبرشه. فرق بین سنم بودن بدن لنور و سنم بودنش لروح القدس این است که نور صحبت که نور نفس باشد، لا سنم لهو غیر همین سیسیه ای که تعلق این نور و این سیسیه، یعنی به این نفس سنمی جز این بدن ندارد. ولی جمیع و سیاس الانسیه اصنام روح القدس، همه بدنهای انسان ها اصنام روح القدس هست. دقت کنید من دو جور این دو جور فرق رو بیان کردم، یکی فرق از طرف بدن، یکی فرق از طرف نفس و رب و نو. دو جورم جدا کردم، گفتم یا میگیم این بدن بدن است برای نفس به تنهایی، و این بدن به تنهایی بدن است برای نفس، و به همراه بدنهای دیگر بدن است برای رب و نو. این سلام است، اشتباه گفتم بدن، سلام است برای رب و نو، که در این صورت فرق از نوعی بدن گفتیم. یا اینطوری میگیم نور مجرد همین یک سلام رو دارد، در حالی که رب و نو اسلام شسیره دارد، که فرق از نوعی رب و نو و نفس گفته میشه. شاره در جمله اول فرق و از طرف نفس گفته، لا سنم لهو غیر سیسیت لکی تعلقه ها، یعنی نفس این سنم بیشتر از یک سنم نداره. در طرف روح القدس از طرف بدن گفته، در حالی که همه ابدان اسنان روح القدس هست. نگفته در حالی که روح القدس سنمش همه ابدان هست، از طرف روح القدس نگفته، از طرف ابدان گفته. هیچ فرقی نمی کنه، دو تا تعبیره و الا فرقی نداره. خب این یه معنا بود برای عبارت مصنف، که در این معنا نفس سنم بود برای بدن، بدن سنم بود برای نفس، و همچنین بدن سنم بود برای روح القدس. یعنی سنم برای دو چیز بود. چون سنم برای دو چیز بود، ناچار شدیم که فرق بین سنم بودنش برای اولی و برای دومی رو ذکر بکنیم. از کجا استفاده کردیم که سنم برای دو چیزه؟ دقت بکنید این تیکه رو. از کجا استفاده کردیم که سنم برای دو چیزه؟ این که سنم است برای نفس، از این طریق عبارتی که در اینجا داره، و سیسیت سنم و نور لفظه. این این که سنم است برای رب و نو از اون عبارت قبلی که هو صاحب تلسم نوع ناطقه، از قول قبلیش که گفت هو صاحب تلسم نوع ناطق استفاده شد. پس از دو تا جمله مصنف استفاده کردیم سنم بودن بدن رو برای دو چیز، و چون در این سنم بودن به این صورت اشتراک پیدا میشه فرق رو هم توضیح دادیم. اما حالا میخوام به صورت دیگری بیان کنیم که در اون صورت دیگه اصلا اشتراکی پیش نمیاد که ما احتیاج به فرق داشته باشیم. این عبارتی رو که مصنف در اینجا گفته و سیسیت و سنم و لنور اسفهرت، این رو صریح میگیریم در این که بدن سنم است برای نفس. اما اون حوض صاحب و تلسم نوع ناطق، اون رو اینطوری معنا میکنیم، تلسم رو مضاف میگیریم، ان و ناطق رو مضاف الیه میگیریم و اضافه رو اضافه بیانیه میدونیم، نه اضافه لامیه. اگه اضافه اضافه لامیه باشه معنا اینه صاحب تلسمیست که اون تلسم برای نوع ناطق، وقت برای نوع ناطق میشه انسان، تلسمی که برای نوع ناطق میشه بدن. اما اگر اضافه رو بیانیه بگیریم اینطوری میشه اون روح القدس صاحب تلسمیست که اون تلسم نوع ناطقه، نوع ناطق یعنی انسان به بدنهی و نفسهی. خب تلسم هم که همون نوع ناطقه میشه انسان به نفسهی و به بدنهی. وقت معنا اینه که روح القدس رب النوع و مجموع بدن و نفس انسان سنمه. در این عبارتی که اینجا داریم و سیسیت و سنمون، سنم رو عبارت گرفته از بدن تنها، سنم برای نفس. اون عبارت قبلی که سنم روح القدس رو داره ذکر میکنه، سنم رو عبارت گرفته از مجموع بدن و نفس. خب دو تا سنمه با هم فرق دارن، اصلا اشتراکی بینشون نیست که ما بریم دنبال فرق. روشن شد که این مشکلی که ما داریم سر عبارت قبلی مصنفه که اضافهش لامیه بگیریم یا اضافهش بیانیه بگیریم. بنابر معنای اولی که گفتیم که اشتراک درست شد بعدم دنبال فرق رفتیم، اضافه لامیه گرفتیم. بنابر معنای دوم که اشتراک درست نشد و ما احتیاج به فرق پیدا نشدیم، اضافه رو بیانیه گرفتیم. ولی حرفی که در اینجا مصنف داره دوتا معنا توش نیست، دوتا احتمال توش نیست. دوتا احتمال مربوط به اون حرفیست که در قبل گفته، که اون حرف قبل رو وقتی با این حرف فعلی زمینه میکنیم دو معنا برای کل مطلب به دست میاد. و یختمل، این یختمل عرض میکنم مربوط به جمله فعلی ما نیست، مربوط به اون جمله است که ایشون در صفحه 423 قبلا گفته بود. و یختمل ان یکون البدن سنم النفس، همونطور که اینجا تصدیق کرده که بدن تنها سنم نفس باشه، ولی والمجموع که بدن و نفس با هم باشن سنم رب النوع باشه. اگر این باشه دیگه احتیاج به فرق اصلا نداریم، اشتراکی نیست که فرقی گفته بشه. و هذا از هر ایشو میفهمه دومی بهتره، زیرا نوع مجموع است نه بدن به تنهایی. ایشون اضافه رو بیانیه گرفته و نوع رو هم عبارت از مجموع قرار داده. نوع ناطق یعنی مجموع، این صاحب تلسمیست که اون تلسم عبارت از نوع ناطقه، نوع ناطق یعنی مجموع، پس اون تلسم یعنی مجموع، یعنی سلم یعنی مجموع. لأن النوع هو المجموع للبدن وحده. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که این قوایی که از طریق نفس وارد بدن شدن و در بدن مستقر شدن، عاملشون چی بوده؟ فقط نفس بوده؟ اگر نفس بوده، نفس چجوری عامل اینها شده؟ و یا اینکه نفس تنها نبوده، نفس به علاوه احوال بدن بوده، یعنی نفس که فاعل است به علاوه بدن که قابل است، مجموعاً با همدیگه تأثیر گذاشتن، مجموعاً با همدیگه این قوا رو بالاخره اختزا کردن یا تقاضا کردن. می فرماد که هم نفس نقش دارد در حصول این قوا و هم احوال بدن، هر دو نقش دارد، چون که در یه امر مادی فاعل تنها کافی نیست، قابل هم دخالت داره. استعداداتی که قابل دارد در یک امر مادی یعنی در مستدله تأثیر داره. اگر استعداد قوی باشد آنچه که در این شیء ذل استعداد حاصل می شود قوی است و اگر استعداد ضعیف باشه آنچه که در این ذل استعداد حاصل می شود ضعیفه. پس معلوم میشه که برای حصول یک شیء حادث استعداد اون شیء حادث هم دخیله و کیفیت استعداد و قوت و ضعف استعداد هم دخیله. اینطور نیست که فاعل تنها کافی باشه، البته فاعل لازمه و اثرگذاره، ولی تنها مؤثر نیست، بالاخره تنها دخیل نیست، بلکه اون قابل هم دخیله. به همین جهت ما در قوای نفسانی هم همین مطلب رو میگیم، میگیم نفس شده علت و مفید برای این قوا و خود بدن شده قابل این قوا و محل این قوا. پس علاوه بر این که نفس دخالت دارد در این قوا، اون بدن هم با استعداداتی که داره دخالت داره در این قوه. مثلا فرض کنید که یه مثال بزنم که روشن بشه. نفس انسان ها هم به لحاظ نوعیت هم به لحاظ لوازم نوع برابرند، اختزای مختلف ندارن چون به هم برابرند. ولی میبینید یه انسانی پیدا میشه که غضبش قوی تره، یه انسانی حلیمه غضبش خیلی در هر جایی برافروخته نمیشه، در یه جای خاصی مثلا که لازم باشه غضب میکنه. این نفسشون در این مسئله شاید دخیل نبوده، لوازم نفسان که مساوی بوده دخیل نبوده، در اینها نحوه ترکیب دخیل بوده. اون انسانی که قوه غضبش قوی است در ترکیبش جزء ناری قوی شده، زیاد بوده، جزء ناری در ترکیب زیاد واقع شده و ناریت این مرکب غلبه داشته، لذا شخص عصبانی شده، یعنی حالت حرارت تو بدنش زیاد بوده. میدید غضب با حرارت اون سلفت بده. اون که حلیمه جزء ناریش زیاد نبوده، متعادل بوده. پس توجه میکنید که خود بدن هم با داشتن کیفیت های مختلف دخالت میکند در قوه و قوه رو مختلف میکنه. تنها نفس دخیل نیست، لوازم نفس دخیل نیستن. اینها اگر دخیل بودن بالاخره حسیت مساوی بودن، وقتی مساوی بودن اثر مساوی میذاشتن. اما ما میبینیم قوه در انسان های مختلف مختلفه، با اینکه همه قوه غضبه، ولی یکی قوه غضب شدید، یکی قوه غضب ضعیفه. این علتش اینه که احوال برازخ یعنی احوال بدن دخالت کرده. پس تحت لو قوای نفسانی که در بدن استقرار پیدا کردن، تحت لو هم به کمک نفس و هم به شرکت و یعنی به مشارکت بدن، بدن هم در این مسئله مشارکت میکنه. خب فتحت لو هذه القوا منه، البته این تیکر من یادم رفت کنم، نفس هم که دخالت میکند در پیدایش این قوا به لحاظ اعتباراتش دخالت میکنه. قبلا گفتیم که نفس اعتبارات متعدد داره، قهر داره، محبت داره، بالاخره نفس نوره دیگه. در بین انوار ما در انوار این مسائل ثابت کردیم، قهر دارد، محبت دارد، نور اشراقی پذیرفته و نور حاصل از مشاهده را هم دارد. بالاخره نفس مشاهده میکند، ولو مشاهدهش ضعیفتر از عقله، ولی مشاهده میکنه در حالی که سنگ نمیتونه مشاهده کنه. پس یه نورای مشاهدی برای نفس هست، یه نورای اشراقی برای نفس هست که اینا اعتبارات نفس هست. نفس با این اعتباراتش وارد کار میشه و قوا رو به وجود میاره. پس نفس تنها نیست، نفس با اعتباراتشه. البته چون اعتبارات مختلفن ممکنه قوا هم مختلف بشن، ولی تنها اختلاف از ناحیه این اعتبارات نیست، هر چقدر از ناحیه بدن هم هست، چنانچه مثالش رو توضیح دادم. پس نفوس به لحاظ ماهیت مساویان، از این جهت اختلاف در قوا ندارن. به لحاظ لازم ماهیت هم مساویان، بازم از این جهت اختلاف در قوا ندارن. اختلاف در قوا از دو راه پیدا میشه، یکی از راه اعتباراتی که نفس دارد، جهات و اعتباراتی که نفس دارد که اون جهات و اعتبارات در نفوس مختلفن، یکم از جهت اقتضایی که بدنها دارد، یعنی به قولیشون احوال برازخ. این دوتا عامل اختلافن و الا خود نفس به نوعیتی و به لوازمهی علت اختلاف و عامل اختلاف نیست. فتحت لحاظه القوا من ها ای من الاسحبود به اعتبارات فیه، این قوا از این نوع اسحبت یعنی از نفس حاصل می شود به کمک اعتباراتی که در این نور اسحبت هست، یعنی خود نور تنهایی به ماهیت وارد عمل نمیشه، بلکه به ماهیتی و همراه اعتبارات وارد میشه و چون اعتبارات مختلفن حاصل هم که قوا باشن مختلفن. اون اعتبارات چی هست؟ من بیان برای اعتباراتی من القهر و المحبه و غیر هما و غیر هما من الاعتبارات و الجهات العقلیه، غیر این دوتا اعتبارات جهات عقلی دیگری که قبلا کما تقدم داشتیم که گفتیم مثلا بعضی ها اشراق دارند، بعضی ها مشاهده دارند، بعضی ها البته اشراق و مشاهدات هم مختلف بودن و شرکت احوال البرازخ، کتاب ما داره و شرکت احوال البرازخ، نسخه قدیم اینجا داره و شرکت ای و به شرکت احوال البرازخ، یه ای و به شرکت رو اضافه کرده، یعنی شرکت رو تفسیر کرده، با رو هم بسترش داخل کرده تا بفهماند که و شرکت در عبارت مصنف عطفت بر اعتبارات، وی که بستر اعتبارات داخل شده بستر شرکت هم داخل میشه، یعنی به دو عامل این قوا حاصل میشوند، یکی به اعتبارات فیه در این نور، یکی هم و به شرکت احوال البرازخ، به شرکت یعنی به احوال برازخ مشارکت میکنه، به احوال برازخ مشارکت میکنه. خود برزخ به ما هو و برزخون در همه ابدال مساویه، اختلافی نداره، از اون نمیتواند دخالت کنه چون در همه ابدال مساویه، اما احوال برازخ که اختلاف دارن میتونن دخالت کنن. بعد شارح تفسیر میکنه ایل جسمیه، این ایل جسمیه میتواند تفسیر باشد برای برازخ و میتواند تفسیر باشد برای احوال برازخ، برای هر دو. اگر تفسیر شد برای برازخ، جسمیت میشود همونی که مشا میگن که مابل اشتراک تمام ابدانه، بلکه مابل اشتراک تمام اجسامه. خود جسمیت دخالت نمی کند بلکه احوال جسمیت شدن. اگر جسمیت رو شما تفسیر بگیرید برای برازخ، احوالی که بر سر برازخ داخل شده بود بر سر جسمیت هم داخل میشه. خود جسمیت مابل اشتراک بود نمیتونست دخالت کنه در اختلاف، ولی احوال جسمیت که مختلفن میتونن دخالت کنن و قوا رو مختلف کنن. و میتوانید ایل جسمیه رو تفسیر بگیرید برای احوال البرازخ، وقت در این صورت دیگه اشاره بگیریدش به مبنای خود شیخ اشراف، اشاره نگیرید به مبنای مشا. شیخ اشراف توجه داشتید قبلا که حیولا رو ممکن بود، صورت نویه رو ممکن بود، هم موجودات رو فقط همه موجودات رو عبارت میدونست از همون جسمیت که جسمیت هم به حالت جوهری میداد و میگفت کیفیت های این جسمیت ها متفاوتند و چون کیفیت ها متفاوتند شما انواع مختلفی میبینید. در واقع صورت نوعی مختلف ما نداریم، کیفیات مختلف داریم که همراه این جسمیت هستند و اون کیفیات مختلف باعث میشوند که ما انواع مختلفی از موجودات داشته باشیم. حالا در اینجا جسمیت رو اگر تفسیر بگیرید برای احوال البرازخ، اشاره میگیریم به همون چه که شیخ اشراق میگفته، یعنی اون جوهر به زمینه کیفیات مختلفهی که دارد، خب اینا میشن احوال برزخ، یعنی احوال این بدن. این احوال بدن اگر شرکت بکند چون مختلف است، قوا رو هم مختلف میسازن. هر دو تفسیر خوبه، هر دو احتمال خوبه، ایل جسمیه رو تفسیر بگیرید برای برازخ خوبه، برای احوال برازخ هم خوبه، منطبق به دو مبنا. اگر تفسیر گرفته بشه برای برازخ به مبنای مشاه، اگر تفسیر گرفته بشه برای احوال برازخ به مبنای شیخ اشراق. و شرکت احوال برازخ ایل جسمیه ای که مستعد است لقبول قوه نفس و آثار نفس یا آثار این قوه، البته ظاهر آثار نفسه، جسمیتی که مستعد است لقبول قوا نفس و آثار نفس. البته اگه آثار قوای نفس هم بگید اشکالی نداره، ولی بهترینی که به خود نفس واجد. خب سوال میشه که چرا مصنف به شرکت احوال البرازخ رو در عبارت اضافه کرد؟ میگفت فتح صلحه هازه القوا منه به اعتبارات انفی، که همون اعتبارات منشأ باشند برای پیدایش این قوا و برای اختلاف این قوا، چون بالاخره اون اعتبارات مختلفن. میتوانیم اختلاف قوا رو از طریق همون اختلاف اعتبارات بگیریم، دیگه احتیاج نداشته باشیم به شرکت احوال البرازخ. ایشون میفرماد که در واقع این چنینه که احوال برازخ دخالت میکنن در پیدایش و در شدت ضعف قوا، اگر دخالت میکنن حتما ازش بشن. فإن للقابل مدخلا عظیما في قبول الفیض، قابل در قبول فیض دخالت بزرگی دارد، زیرا که ما هو اشد استعدادا، یعنی هر قابلی که استعدادش بیشتر است فیض بیشتری رو قبول میکند. اکثر قبولا یعنی اکثر قبولا للفیض، فیض بیشتری رو قبول میکنه. و بالعکس هر قابلی که اقل استعدادا باشه، انقص استعدادا باشه، او هم اقل و قبولن خواهد بود، قبولش کمتره، کمتر قبول فیض میکنه. پس معلوم میشه که بدن هم دخالت داره، به همین جهت است که مصنف علاوه بر دخالت اعتبارات نفس بدن رو هم دخالت داد، یعنی احوال بدن و احوال برزخ هم دخالت داد. خب مطلب بعدی، به چه دلیل شما میگید که این قوا با هم اختلاف دارن، تغایر دارن و چند تا هستن؟ شاید همشون یکی باشن، یک قوه بیشتر ما نداشته باشیم که با اون قوه همه این کارها رو انجام بدیم، چنانچه فخر رازی گفته. فخر رازی در مباحث مشرقیه بعد از اینکه قول ابن سینا رو و طور کلی قول مشا رو ذکر میکنه و قوه رو تمام توضیح میده، آخر سر که توضیح قوه تموم شد برمیگرده میگه من اینا رو قبول ندارم، ما یک قوه باید داریم که اون نفسه، دیگه اصلا قوه متعددی نداریم. بعضی ها معتقدن به این که ما قوه متعدد داریم، ولی ممکنه سه تا قوه نباتی رو یکی بگیرن، بگن قاضیه و نامیه و مولده، هسته یه قوه هستن که به اعتبارات مختلف کارهای مختلف دارن. ممکنه اینطور گفته باشه، ایشون میفهمن نه، تغایر دارند قوام، همشون تغایر دارن، اینطور نیستش که همه به یک قوه برگردن، چرا که فخر رازی میگفته. و اینطور هم نیست که بعضی هاشو بتونیم تحت یک قوه جامعه ببریم، چنانچه بعضی ها ممکنه احتمال بدن، بلکه این قوه همشون تغایر دارن، با همشون اصلا جدا هستن. دلیل بر تغایر چهار تاست. یکی این که گاهی میبینیم بعضی از قوه جلوتر از یک قوه فعالیت خودشون شروع میکنن و قوه دیگر مؤخرن شروع میکنه. از این تقدیم و تأخیر بفهمیم که اینا یک قوه نیستن. اگر یک قوه بودن دیگه تأخیر و تقدیمی نداشت. مثلا قاضیه و نامیه از همون اول که بچه در رحم شروع به فعالیت میکنه، قضا به این بدن این بچه میرسانن و این بدن رو روش میدن تا وقتی که آماده یه تولد بشه. اما مولده این چنین نیست، مولده از سنین بعد شروع به فعالیت میکنه و شاید هم تازه حادث میشه. البته بنابراین که ما بگیم قوه معطل نداریم، باید بگیم اینطور نیست که مولده حاصل شده و بیکار بوده بعد از زمانی در یه سن مخصوصی مشغول فعالیت شده، بلکه اینچنین میگیم که مولده اصلا در یه زمان خاصی حادث میشه، نه قبلا حادث بشه بعدا فعال بشه، از اول در یه زمان خاصی حادث میشه. خب پس اینطور شد که مولده مؤخر شد، قاضی و نامیه مقدم شدن. این تقدیم و تأخیر نشون میده که قاضی و نامیه از یک طرف با مولده از طرف دیگه فرق دارن، متحد نیستن. اگه متحد بودن معنی نداشت که یکی قبلا و یکی بعدا حاصل بشه. نگید که این دو قوه، این قوه قوه هر سه بود، یه قوه داشتیم قوه هر سه بود و فعلهای مختلف شروع میشد بعد از اینکه به وجود آمد، کارهای مقدماتی رو که تغذیه و تنمیه باشه که خیلی سخت نبود به عهده گرفت، ولی بعد کار که خود پیشرفت به تکامل رسید، کار پیچیده دیگری هم که تولید مسئول روش واگذار شد. قوه به حرکت جوهری جلو رفته. وقتی به حرکت جوهری جلو رفته، اولا دو فعل انجام میداد، حالا بر اثری به کمال رسیدن فعل سوم را به عهده‌اش گذاشتن. این چه عیبی داره که شما هر سه فعل از یک قوه بگیرید؟ این البته جوابشو در این بیان نمیتونیم بدیم، یه جواب دیگه ای باید بدیم که قوه واحده نمیتواند چند تا کار انجام بده. این دیگه به تقدیم و تأخیر کار نداره، از تقدیم و تأخیر نمیتونیم استفاده کنیم جواب بدیم، چون تقدیم و تأخیر دو جوره، یکی این که این قوه دو تا باشن، یکی مقدمن آمده باشد و کارش رو شروع کرده باشه، دومی مؤخرن آمده و کارش رو شروع کرده. این یه فرد می کنید یه قوه باشه، چندین کار به اوتش بود، اونتا بستگی داشت به این که توانایی رو داشته باشه. در ابتدا که ضعیف بود، بعدی کار رو انجام داد، بعد چه قوی شد اون کارهای بعدی رو هم به اوتش گذاشتن. این تعدد تأخیر، تقدیم و تأخیر کارها دلیل با این بیان دلیل نمیشه بر تعدد قوا، چون این احتمال هم توش هست. این احتمال باید به صورت دیگه جواب داد که از یک قوه چند تا اثر ظاهر نمیشه، چند تا فعل ظاهر نمیشه. پس اگر این قوه واحد است، نمیتواند هم قاضیه باشد، هم نامیه و هم مولده، بلکه یکی از اینا. که البته خود این مطلبی که میگیم خودش یکی از دلائله. بله دیگه، استعداد در ماده، به خاطر استعدادی که در ماده هست، در سنین مختلف کارهای واحد از یک قوه ساده میشه. خود اشکال بود شما چی جوابی بدید؟
نه شما جواب
اشکالی ایشون اصلا من اشکال نکردم، خاطر اشکال کنم من ولد ندارم، حرف خودم ندارم، من نمیدونم چه ایشون چه اشکالی دارم.
اشکالی که شما خود مطلب همون جواب دارید، اینکه تقالی رو فیل دلیل برای
بله.
شما جواب فرمودید که یک قوه بیش از یک فعل از این صادر نمیشه. عرض میکنیم که میشه از یک قوه بیش از یک فعل صادر شد، به توجه به استعدادات مختلفی که در بدن حاصل میشه.
حالا وقتی که رسیدیم به اون دلیل، شما اشکال اینجا مرتبه تکرار کنید. الان ما به دلیل اختلاف آثار نرسیدیم. دلیل اختلاف آثار خودش دلیل تعدد قواست. آثار مختلفه داریم و چون از هر قوه بیش از یه اثر صادر نمیشه، پس قوای مختلفه داریم. اون خودش یه دلیل مستقله که انشاءالله به دلیل سوم ماست. اینجا که رسیم شما اشکال کنیم. بالاخره ما حالا فعلا جواب رو دادیم، اما جواب از تقدیم و تأخیر ندیدیم. اشکال از تقدیم و تأخیر وارده. یعنی اینطور نیست که اگر یک قوه کاری رو شروع کرد، کار بعدی حتما به قوه دیگه واگذار بشه. شاید کار بعدی به همین قوه واگذار بشه، بعد از تکامل همین قوه، بعد از شمال رسن قوه. چه اشکال وارد کردیم؟ اصلا جواب از خود همین تقدیم تأخیر نمیشه، به جز یه جدیه استفاده شد. این یکی بیان برای تعدد قوه و تغایر قوه. بیان دیگر اینه که برعکس اینه، میبینیم بعضی از قوه تعطیل میشن، از بین میرن، در حالی که بعضی دیگه همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدن. مثلا قوه مولده تعطیل میشه، قوه نامیه زودتر، قوه نامیه اول تعطیل میشه. مثلا در سن رشد که تمام شد، قوه نامیه تمام میشه، دیگه متوقف میشه، انسان دیگه نموی نمیکنه. قوه مولده بعد از مدت ها تمام میشه، قوه مولده مؤخر از نامیه تمام میشه. یعنی قوه قاضیه تا دم مرگ همراه انسان هست، انسان تا اون آخر غذا میخوره، حتی بعضی تعقلشون از دست میدن، خرش میشه ولی غذا رو میخوره، این کار حیوانیشون انجام میدن. که قوه تا اون آخر، بله قوه قاضیه تا اون آخر فعالیت خودش انجام میده. پس میبینیم که بعضی از قوه زودتر تعطیل میشن، بعضی ها دیرتر تعطیل میشن، و این هم با دلیل تغایر قوه است. اگر این قوه یکی بودند، اگر این قوه یکی بودند، اینطور نبود که یکی زودتر تعطیل بشه، یکی دیرتر تعطیل بشه. این دلیل هم به همون اشکال قبلی میشه اشکال کرد که یک قوه بالاخره رو به فرسودگی میره، این فصل دیگه میره، وقتی که به یه جا رسید یک شأنشو از دست میده، وقتی که به یه مقام دیگه رسید شأن دوم از دست میده، شأن سوم تا اون آخر داره. یعنی نامیه رو اول از دست میده، بعد اول در رو قاضی رو تا اون آخر داره. پس این دلیل دوم هم میتواند مبتلا باشد به همون اشکالی که هرچه. دلیل سوم اختلاف آثاره. دلیل سوم اختلاف آثاره و بیانش این است، یک کبرای کلی داریم که هر قوه بسیطی میتواند منشأ اثر واحد باشد، نمیتواند منشأ اثر متعدد باشد. از بسیط متعدد صادر نمیشود، از بسیط واحد صادر میشود. بله اگر قوه مرکب بود میشد که از جزئیش یا به لحاظ جزئی، سلام علیکم، از جزئی یا به لحاظ جزئی هم اثری صادر شود، به لحاظ جزئی دیگر اثر دیگر صادر شود. این در صورتی که قوه مرکب باشد. اما اگر قوه بسیط باشه منشأ اثر واحد. خب قوای ما همشون بسیطن، در جو خودشون اثبات شده. قوای ما همشون بسیطن، اگر بسیطن هر یک بیش از یک اثر نمیتونن داشته باشن. بنابراین اگر آثار مختلف میبینید کشف کنید چه قوای مختلف دارید. اینم دلیل سوم. خب حالا اشکال شما در این دلیل سومه، چه ممکن است قوه واحد باشد؟ اشکال شما این بود دیگه، ممکن است قوه واحد باشد و اختلاف از ناحیه قابل باشد. اختلاف از ناحیه قابل باشد. قابل استعدادهای مختلف دارد و با استعدادهای مختلفی که قابل دارد این قوه آثار مختلف صادر میکنه. مثلا یک قوه تعلق میگیره به چشم و تعلق میگیره به گوش. چشم چون ساختمان اون مادهش با ساختمان گوش فرق میکنه، این قوه رو به صورت باطنی ظاهر میکنه، اون یکی به صورت سامعه ظاهر میکنه. چه ایرادی داره که ما اینطوری بگیم که تأثیرات مختلف به قوای مختلف ارتباط ندارد، بلکه به قوه واحدهی که با استعدادات محل مختلف میشود ارتباط داره. خب اینم اشکالیست قابل توجهه. خودشون هم گفتن که اگر شیء بخواد واحد باشه و مصدر متعدد باشه ممکن است در صورتی که قابلهاش متعدد باشن. اگر قابلش متعدد بود ولو خودش واحد بود میتواند منشأ آثار مختلف باشه. اینم همینطور، اگر قوه بسیط بود کاملا نمیتونست منشأ بیش از یک اثر باشه، ولی بسیط که نیست، در یه محلی حلول کرده، اون محل البته ممکنه بسیط باشه ولی محل داره، در یه محلی حلول کرده که اون محل در این قوه تاثیر میذاره، این محل در اون قوه تاثیر میذاره و استعداد محل هم اون قوه رو متغیر میکنه. خب اگه اینطور باشه تعدد آثار رو به دلیل تعدد قوه نمیگه. جواب البته میشه اینو جواب داد، میشه جواب داد که چهارمی، اگه یادم اومد دوباره میگم، اگه یادم نمید که هیچی. چهارمی اینه که میبینیم بعضی از قوا عند کمال الانسان تعطیل میشن ولی بعضی دیگه به فعالیت خودشون ادامه میدن. مثلا میبینیم که در وقتی انسان به سن کهولت میرسه، نه به سن فرتوتی، اگه به سن کهولت میرسه قوه عاقلش به فعالیتش ادامه میده ولی قوه باطنه مثلا تعطیل میشه. یا فرض کنید که یه آدمی گوشش کر میشه ولی چشش میبینه، خب این نشون میده که دو تا قوه، که یکیش تعطیل شده یکی دیگه داره فعالیت میکنه. البته این هم میشه به همون جواب دو به همون اشکال سوم مبتلا شد، به اشکالی که در دلیل سوم گفتن میشه مبتلا شد. چه قابل از کار افتاده؟ یک قوت قابلش از کار افتاده، مثلا اون اعصاب موجود در گوش از کار افتاده، این شده کرد. اما چشم هنوز از کار نیفتاده، کور نشد، ولی یک قوت قوه داره فعالیت خودش میکنه، منتها در این قسمت به خاطر اختلال نتونسته تعلق بگیره و کار کنه، لذا گوش کج شده. در این قسمت به خاطر عدم اختلال تونسته تعلق بگیره، لذا چشم کور نشد. تحصیل نمیشه، باطل میشه. دلیل دوم گفت بعضی ها تحصیل میشن مثلا در یک سنی که میرسیم. خوب فرمودید، باید من فرق بین چهارم و دوم میگفتم چون یه مقداری احتیاج به بیان داره. دلیل دوم بود که مثلا ببینیم نامیه تحصیل میشه ولی مولده تحصیل نشده، یه زمانی میرسه مولده تحصیل شده ولی قاضی تحصیل نشده. از اینجا میفهمیم که اینا چند تا قوه. دلیل چهارم اینه که یه قوه مختل میشه، قوه دیگر به فعالیت خودش ادامه میده. ظاهرش اینه که این دلیل چهارم با اون دلیل دوم تقریبا یا یکی باشه یا خیلی نزدیک باشه، ولی فرق بینشون، فرق اینه که اون همونطور که عرض کردیم تعطیل شدن این اختلاله، اون تعطیل میشه در یه سنی، این مختل میشه، ممکنه آدم جوانی هم باشه که گوشش آمادگی شنیدن رو داره اما مختل شده. یه وقت هر کسی به سن مثلا فرض کنید 150 که برسه، مثلا به سن 150 که میشه گوشش کم میشه، خب این بله تعطیل شدنه. این وقتی میرسه به سن 150 تعطیل میشه گوشش، اما یه وقت نه، این انسانی که در سن جوانیه، افرادی که اقران این هستن، همسنای این هستن، گوش دارن، قشنگ میشنون، این نمیشنوه، این اختلال پیدا کرده. یعنی گوشه این اختلال پیدا کرده در حالی که چشمش اختلال پیدا نکرده. از اینجا میفهمیم گوشه چشم فرق داره. یا مثلا فرض کنید که سن رشده، اما این آدم طوری سیری رشد نمیکنه، تا سن 20 خورده ای رشد میکنه، بعضی میگن تا 36 سال آدم رشد میکنه، اما میبینیم 15 سال که رسید رشدش متوقف شد. یه قوه نامیش مختل شده، نه تعطیل شده. قوه نامیه انسان ها در سن مثلا 24 یا 36 تعطیل میشه، اما این یکی میگیم در سن 15 مختل شده نه تعطیل شده. پس فرق است بین دلیل چهارم و دلیل دوم. دلیل دوم تعطیل شدن قوه رو میگه که در نوع مردم اتفاق میفته، دلیل چهارم اختلال رو میگه که این ممکنه شخصی هم باشه، در یه شخصی اتفاق میفته در یه شخصی دیگه اتفاق نیفته، ولی فرق داره بالاخره با اون خطیه. و قبلا هم گفتیم حد وسط دلیل اندک تفاوتی که بکنه دلیل متفاوت میشه. وقتی ما در حد وسط یکی تعطیل بیاریم، در حد وسط یکی دیگه اختلال رو بیاریم، اختلال و تعطیل با هم فرق میکنن، پس دلیل دوتا میشه، دلیل هم با هم فرق میکنه دوتا میشه. خب این اختلال رو هم میتوانیم از جدن جواب بدیم و اون اینه که بگیم عضو مختل شده، یه قوه بیشتر نموده، این قوه در اعضای مختلف کارهای مختلف میکرده، عضو تعطیل شده و این قوه در اون عضوی که تعطیل شده اختلال پیدا کرده، در عضو دیگری که همچنان شاداره این قوه اختلال پیدا نشده، داره ادامه فعالیتش خودش فعالیت خود رو ادامه میده. توجه کردید چهار تا بیان ایشون آوردن که در این چهار تا بیان خواستن ثابت کنن که تغایر بین قوه هست، هر چهار تا مبتلا به اشکال شد. احتمال میدم این اشکالاتی که ما وارد کردیم تو مباحث مشرقیه فخر و اینا وارد کرده، من تو ذهنم این اشکالات هست، حالا از کجا هست احتمالا از اونجا باشه. و صدرا هم مبناش اینه که تغایر رو قبول نداره، ایشون هم نفس واحد رو همه کاره میدونه، منتها در قوابل مختلف میگه این نفس واحد بدون قابل تعقل میکنه، در قوابل مختلف کارهای مختلف میکنه. همه از وقت رادیه، از وقت رادی و حرف صدره تقریبا یکی، جز این که صدرا دقیق تر وحد کرده و فخر رازی ضعیف تر. و یدل علی تغایر القوا چهار دلیل. دلیل اول وجود و بعضی ها کل قاضیت و نامیت قبل بعضی کل مولده. بعضی از قوا قبل از بعضی دیگه شروع به کار میکنن، مثل این که قاضیه و نامیه در ابتدای خلقت شروع میکنن اما مولده در یه سن خاصی شروع میکنن. این دلیل اول. دلیل دوم او بعد بعضی، یعنی وجود پیدا میکند بعض قوا بعد از بعضی. البته ایشون فرض کرده که وجود پیدا میکند بعض قوا بعد بعضی. اگه اینطور باشه تغایر هست. ما گفتیم فعالیت پیدا میکند قوه بعد از فعالیت قبلش، که فعالیت ها زمان بندی میشن. وقتی میسازد با اینکه یک قوه باشه فعالیت های مختلف پیدا کند. اما مصنف بحث وجود رو مطرح کرده. اگر وجود رو درست کنیم که این قوه بعد از اون قوه وجود میشه، خب برای دوتا. اما اگر نه فعالیت مطرح بشه، ممکنه که قوه فعالیت اولش رو شروع کرده باشه، همین قوه فعالیت دومش رو در یک سن دیگه شروع کرده باشه. شاره هم اشاره به فعل نکرده، فقط بله مثال زده. بقا هم بقایش وجوده. او بعد بعضن، یعنی بعضی ها از قوا بعد از بعضی باقی میمونن، بعضی ها تعطیل میشن بعضی دیگه باقی میمونن. شبکا القاضیته بعد المولده، چه قاضیه بعد از مولده میموند و همه بعد از نامیه، هر دو بعد از نامیه میموند. چه قاضی آخر سر تعطیل میشه، مولده در وسط تعطیل میشه، نامیه اول است. سوم این دلیل و اختلاف آثار. اختلاف آثار هم دلیل بر تغایر قوا. چرا اختلاف آثار رو دلیل بر تغایر قوا میگیرید؟ دقت کنید لمتنا دلیل بر چیه. چرا اختلاف آثار رو دلیل تغایر قوا میگیرید؟ زیرا ممتنع است که این آثار مختلفه صادر شوند از قوه واحده بسیطه. چهارم و اختلال و اختلاف غلطه. انشاءالله برای جلسه‌های